صفحه 272. بدین ترتیب کمیته های برگزاری تظاهرات که از فعالترین کمیته های مبارزان انقلابی بود وارد عمل شد. آیت الله طالقانی هدایت این کمیته ها را به دست گرفت و تلاش گسترده‌ای به منظور برگزاری قدرتمندانه و با شکوه راهپیمایی سامان داد. با وجود مانورها و آرایش نظامی در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور، پخش مستقیم پیام‌های تهدیدآمیز و اعلام هشدارها از رادیو و تلویزیون رژیم، تلفن‌های متعدد به دفتر طالقانی مبنی بر لغو راهپیمایی و همچنین انتشار شایعاتی مبنی بر انهدام ستاد کمیته‌های راهپیمایی، طالقانی مصمم بود تا به هر طریقی این راهپیمایی را شکل دهد و از بیم کشدار نهراسد. شایان ذکر است که طالقانی برای اینکه این راهپیمایی را به تظاهراتی ملی و همگانی تبدیل کند، از بسیاری از چهره‌های با سابقه جبهه ملی برای شرکت در تظاهرات دعوت به عمل آورد. با آنها گفتگو کرد که از جمله آنها میتوان به شاپور بختیار، غلام حسین صدیقی و دیگران اشاره کرد. البته آنها شرایطی برای نحوه مبارزه، نوع شعارها و پلاکاردها و عکس‌ها مطرح می‌کردند که مورد قبول طالقانی واقع نشد. لذا در این حرکت حضور روحانیان جلوه بیشتر و برجسته‌تری یافت، به گونه‌ای که در بسیاری از صفوف مقدم تظاهرات دیده می‌شدند یا از مساجد مختلف تهران به صف تظاهرات می‌پیوستند. طالقانی به منظور برپایی هرچه باشکوه‌ترین تظاهرات ضمن دعوت‌های آشکار و پنهان از همه مبارزان سیاسی به ویژه جریان‌های ملی و مذهبی اعلامیه‌ای خطاب به ملت ایران صادر کرد که نظر به اهمیت آن عین اعلامیه درج می‌شود. هیهات من از الله حماسه حسین، بسم الله القاسم جبارین. روز یکشنبه روز یادآوری تاسوعای حسین است، روزی که پیشوای شهیدان زیر محاصره و محرومیت از اولاترین حقوق انسانی آب در برابر هر گونه پیشنهاد سازش و ائتلاف دشمن نگفت. دامنه کشتار و خونریزی علیه مردمی که جز حقوق اولیه انسانی خود چیزی نمی‌طلبند از حد و مرز و احصا و عدد گذشته است. از گرگان قهرمان تا بوشهر به پا خواسته، از سنندج مبارز تا برادران و خواهران اهل تسنن بلوچ ما، همه جا از قرا و قصبات تا شهرهای بزرگ زیر مخوفترین و حیله‌گرانه ترین روش‌های جابرانه تاریخ قرار گرفتن. چون این رفتار سبانهی که به ملت آزاده ما می شود در تاریخ مدنیت و شهرنشینی بشری کم سابقه است. این ملت جان برکف در نهایت خیشتنداری فقط یک کلمه فریاد می کنند که ما از ظلم و فساد رژیم موجود به جان آمده ایم. ملت مسلمان ما از سالها قبل به ویژه از راهپیمایی بزرگ عید فطر تا امروز که به فریادها و تکبیرهای شبانه پرداخته است، به مشروع‌ترین و موجه‌ترین صور ممکن رأی خود را نسبت به این رژیم خودکامه و وابسته غرق در فساد اعلام داشته است، ولی رژیمی که از هر گونه پایگاه مردمی و حتی از هدایت و ارشاد عناصری که نسبت به سرنوشت عمم و ملل در طول تاریخ بینشی دارند محروم است و تنها به تکای زرادخانه جهنمی خود و حمایت دولت‌هایی که منافع استعماریشان در حفظ این رژیم می باشد شب و روز ملت ما را به سوگ و عزا مبدل کرده است. گرچه این پایداری و مقاومت مردم مسلمان که جان خود را بیدریغ در راه خدا و نجات خلق خدا به پیروی از سیره ائمه شیعه علیه السلام و اجابت دستورات زعیم عالی قدر آیت الله خمینی و خمینی نثار می کنند، چنان شورانگیز و حماس‌آفرین است که مسلمان‌ها و حتی شرق تحقیر شده و استعمار زده را می‌رود که از خواب قرون و عصار برانگیزد و به خیشتن خیششان بازگرداند. ولی ناله مادران، زجه فرزندان و صحنه‌های خون‌آلود خیابان‌ها و این محشر کبرا بهشت زهرا بالاخره باید پایانی داشته باشد. اینک بار دیگر برای رساندن ندای حق طلبانه ملت مسلمان ایران به گوش جهانیان، ما روز یکشنبه را که مصادف با تاسوعای حسینی است به راهپیمایی بزرگی که همه طبقات را در بر بگیرد اختصاص می دهیم. باشد که دستگاه حاکمه که لجوج و صفاک و همچنین دول حامی او و محافل انسانی و آزادهی که همواره به حمایت و دادخواهی ملتهای مظلوم شهره شدن از این حرکت قانونی و مسالمه جویانه ملت ایران به هوش آیند و مردم ما را برای حاکمیت بر سرنوشت خود آزاد بگذارند. این جانب روز یکشنبه تاسوعا که با روز اعلامیه جهانی حقوق بشر مصادف است در ساعت 9 صبح با از معرفت و آگاهی به تمام جوانه و لوازم امن این راه پیمایی را از خانه ام آغاز می کنم. البته هیئتی برای تدارک و انتظام امور این راه پیمایی بزرگ سرپرستی و نظارت خواهد داشت. انتظار دارد برادران و خواهران و فرزندان عزیزم با رعایت بیشتر توصیه‌های آنان رشد و قابلیت اجتماعی خود را یک بار دیگر نشان دهند. بدیهی است در سایر شهرها و قصبات نیز برادران و خواهران در نهایت نظم و ترتیب و با هدایت و رعایت نظرات بزرگان مبارز شهر و پیشوایان محترم مذهبی خود این برنامه را با شکوه هرچه تمام‌تر و بیشتر اجرا خواهند نمود و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون و سلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. 14 آذر 57 چهارم محرم 1399 سید محمود طالقانی. به دنبال دعوت آیت الله طالقانی که در روز چهارم محرم صورت گرفت، علما و مراجع مبارز قم و سایر شهرهای کشور نیز در اعلامیه‌های مشابه از عموم ملت ایران جهت مشارکت گسترده در این راهپیمایی سراسری دعوت به عمل آوردند. به همین دلیل جنبه مذهبی این تظاهرات و حضور روحانیون در آن از جهت دیگر برجسته تر می نمود و در پی آزادی عملی که رژیم به آن تن داد تظاهرات بزرگی شکل گرفت. آیت الله طالقانی تظاهرات را طبق برنامه از خانه خود آغاز کرد و از همانجا رهبریان را در دست گرفت. رژیم که تصور می کرد با اثر گذراندن این تظاهرات می تواند مجدداً آرامش را به کشور بازگرداند آشکارا شکست خورده بود. تظاهرات حی دو روز تاسوعا و عاشورا با حضور میلیون ها تن در سراسر کشور برگزار شد. اگرچه در شهرهایی چون اصفهان، همدان، مشهد، عراق و تبریز تا حدی به خشونت گرایی، اما در سایر شهرها به ویژه در تهران تظاهرات در نهایت نظم و آرامش برگزار شد. از ویژگی های این راهپیمایی ها پیوستن جمع انبوهی از دهقانان، روستاهای همجوار به جمع راهپیمایان شهری بود. درباره تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات تهران اختلاف نظر وجود دارد. تعداد آنها را به تنافو بین 1 تا 4 میلیون تن برآورد کردند. تردیدی نیست که این دو راهپیمایی به لحاظ حجم و گستردگی، انضباط یکپارچگی و هماهنگی در اهداف آن روز در تاریخ ایران سابقه نداشت. اگرچه مخالفان به سر دادن نزدیک به 60 شعار مجاز بودند، اما به تدریج تظاهر کنندگان تعهدات خود را زیر پا نهادند. این راهپیمایی قرار بود در حوزه جغرافیایی بالاتر از حسینیه ارشاد برگزار شود و شعار اهانت‌آمیزی در مورد شاه و خاندان پهلوی در آن مطرح نشود، ولی هر دو مورد در بالاترین سرنخ شدند. تظاهرات عملاً بسیاری از خیابان‌های اصلی شهر را در نوردید و شعار مرگ بر شاه به شعار محوری تظاهر کنندگان تبدیل شد. لذا این دو راهپیمایی به نقطه عطفی در تحولات انقلاب مبدل شد و در حقیقت سرنوشت انقلاب را رقم زد. هم توان سازماندهی و بسیج انقلابیون و هم تهدید ناپذیری و شجاعت آنان را اثبات کرد و به حاکمیت و استمرار آن پاسخ منفی داد. این دو راهپیمایی بیش از 8 ساعت به طول انجامید و به تدریج گروه‌های تندرو مانند فدایان خلق و مجاهدین خلق با شعارهای تند خود به آنها پیوستند و بر التهاب آن افزودند. اما حضور آنان در برابر حرکت اصلی انقلاب چندان چشمگیر نمی نمود. این راهپیمایی‌ها اتحاد نیروهای سیاسی هم از مذهبی و ملی را در پشتیبانی و تایید قطعی رهبری آیت الله خمینی که با حمایت حاضران همراه بود به اثبات رساند. عظمت و یک پارچگی آن شگفتی همه محافل مهم خبری دنیا را برانگیخت و آنها را به تحلیل این رخداد بزرگ واداشت. مشهور است که شاه در روز تظاهرات عاشورا به همراه اصغری نخست وزیر وقت با بالگرد از تمام سطح شهر بازدید کرد. او هنگامی که خیابانها را مملو از جمعیت دید از اصغری پرسید: پس موافقان من کجا هستند؟ اصغری پاسخ داد: در خانه هایشان قربان. شاه که با مشاهده این وضعیت آخرین امیدهای خود را از دست رفته می دید گفت: پس فایده ماندن من در این مملکت چیست؟ شعارهای عمده در این راهپیمایی ها بر محور رهبری امام خمینی، برشیدن بساط رژیم سلطنتی و برقراری حکومت جمهوری اسلامی استوار بود. در پایان راهپیمایی روز عاشورا، تظاهر کنندگان در میدان آزادی شهیاد گرد آمدند و قطعنامه‌ای در 17 بند خوانده شد که در آن به لزوم تبعیت از رهبری امام خمینی، استمرار مبارزه تا سقوط سلطنت، بازگشت همه تبعیدیان، برقراری حکومت اسلام، حمایت از اقلیت‌های دینی، پشتیبانی از اعتصابات، دعوت افسران و سربازان جهت پیوستن به صفوف مردم، احیای کشاورزی و اجرای عدالت اجتماعی و رسیدگی به وضعیت مردم محروم تأکید شده بود. اهمیت تظاهرات حتی رهبری انقلاب را شگفت زده ساخت و آن را رفراندومی برای سرنگونی شاه دانست. حتی بسیاری از خبرگزاری‌ها و تحلیلگران خارجی نیز به همین جمع‌بندی رسیدند، یعنی ادامه حکومت شاه را ناممکن ارزیابی کردند. در عمل نیز چنین بود. به تدریج راهپیمایی‌های همه روزه در سراسر کشور با اعتصابات گسترده سازمان‌ها، نهادها و کارمندان وزارتخانه‌ها و در رأس همه مراکز اقتصادی کشور نظیر پالایشگاه‌ها همراه شد. ارتش رو به اضمحلال نهاد، فرار گسترده سربازان از پادگان‌ها به امری عادی تبدیل شد. در بسیاری از شهرها و مراکزی که امنیت آن به ارتش سپرده شده بود، ارتشیان نه تنها از تیراندازی و توسل به خشونت اجتناب می‌ورزیدند، بلکه به صفوف تظاهر کنندگان پیوستند. در پی فعالیت‌های گسترده و بمب‌گذاری‌های مجاهدین خلق و فدایان خلق پس از آزادی از زندان‌ها، به ویژه قتل یک مدیرعامل شرکت نفت آمریکایی، انفجار در دو نیروگاه برق، بمب‌گذاری در سفارت آمریکا و چندین مؤسسه و سازمان دیگر، امنیت آمریکاییان مقیم ایران به مخاطره افتاد و عملاً بسیاری از آنها ایران را ترک گفتند. در پی آن بسیاری از مقامات ارشد رژیم نیز از کشور خارج شدند و آمریکا در پی مطالعات دقیق‌تری که از اوضاع ایران به عمل آورد، نهایتاً اعتماد خود را به شاه از دست داد. بدین ترتیب دولت نظامی ارتش بود اصغری کاملا شکست خورد و شاه در تدارک یک کابینه غیر نظامی یا ائتلاف ملی به سوی عناصر کهنه‌کار جبهه ملی روی آورد. صفحه 277 طالقانی و تحسن در دانشگاه تهران. پس از رخداد 13 آبان 1357 در محل دانشگاه تهران که به کشتار جمع انبوهی از دانش آموزان، دانشجویان و سایر اقشار مردم انجامید و دانشگاه را به تشنج کشان، دانشگاه تحت کنترل نظامیان و نیروهای امنیتی قرار گرفت و در پی تشکیل دولت نظامی اصغری، دانشگاه‌ها و مدارس و سایر محافل علمی نیز برای مدت نامعلومی بسته شدند. اما چندی بعد نزدیک به 70 الی 80 تن از استادان از یکی از درهای ضلع غربی دانشگاه وارد باشگاه دانشگاه شدند و در همان محل پیرامون چگونگی بازگشای دانشگاه و مقابله با نظامیان به گفتگو پرداختند. اگرچه تا روز 28 آذر ماه هنوز رفت آمد استادان به دانشگاه ادامه داشت، اما در این روز از ورود آنها به داخل دانشگاه جلوگیری و عمد آمد و باعث بروز کشمکش های میان نظامیان و استادان با کادرهای اداری دانشگاه شد. لذا از روز 29 آذر تحسن 25 روزه استادان دانشگاه با شعار بازگشای دانشگاه به روی مردم و دانشگاهیان آغاز شد و به سرعت در سراسر کشور و پایتخت پیچید. هنگامی که گروه‌های مختلف برای ابراز همکاری و پشتیبانی به سوی دانشگاه گسیل شدند، نظامیان خیابان‌های اطراف دانشگاه را در محاصره گرفتند و از ورود آنها ممانعت به عمل آوردند. در این میان حدود 100 تن از استادان که به دلیل ممانعت نظامیان نتوانسته بودند به اعتصاب بپیوندند، روز دوم دیماه در وزارت علوم برای اعلام همبستگی با استادان متحسن بس نشستند. در پنجم دیماه نیروهای امنیتی به متحسنین وزارت علوم حمله ور شدند و در این میان دکتر کامران نجات اللهی استاد دانشگاه پلی‌تکنیک صنعتی امیرکبیر به شهادت رسید. این موضوع به تحسن استادان ابعاد تازه‌ای بخشید و آنها را در مبارزه علیه رژیم مصمم‌تر کرد. رهبران حرکت‌های سیاسی مخالف رژیم از جمله آیت‌الله طالقانی و اقشار گوناگون با ارسال نامه‌ها، تلگراف‌ها و پیام‌های فراوان و همچنین تجمع در خیابان‌های پیرامون دانشگاه همبستگی کامل خود را با متحسنان ابراز داشتند. طالقانی که اکنون رهبری مبارزات داخلی را در دست داشت، در نامه‌ای خطاب تحسن کنندگان ضمن پشتیبانی از عملکرد آنها و یادآوری فجایع حکومت و همچنین وعده پیروزی نزدیک دانشگاه و دانشگاهیان را از کانون‌های اصلی همبستگی و سنگر آزادی خواهی ملت ایران دانست که همواره در برابر استبداد و ستم پیشگی ایستادگی کرده است. او گفت بایست این سنگر آزادی در اختیار فرزندان راستین اسلام و ملت ایران باشد. همانطور که این ملت به پا خواسته را نمیتوان خاموش کرد، دانشگاه را نیز نمیتوان تعطیل و اشغال نمود و در پایان از مبارزات آنها تجلیل نمود. البته همگام با طالقانی جمع دیگری از رهبران و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی نیز از این حرکت پشتیبانی کرده و خواستار اتحاد کامل در مسیر پیروزی انقلاب شدند. به هر حال پس از شهادت نجات اللهی نیروهای ضد شورش به داخل وزارت علوم هجوم بردند و همه متحسنان معترض را مضروب و سرکوب کردند و ساختمان وزارت علوم بیرون انداختند و جمعی را به پادگان جمشیدی انتقال دادند. با این همه روز ششم دیماه مراسم باشکوه تشییع پیکر استاد نجات اللهی برگزار شد. در این مراسم آیت الله طالقانی که مردم را به تشییع پیکر این استاد دانشگاه فراخوانده بود، خود در صف مقدم تظاهر کنندگان حرکت می‌کرد. به رغم ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مکرر و اخطارهای حکومت نظامی در میدان انقلاب، تشییع‌کنندگان زیر گلوله باران نظامیان قرار گرفتند. گفته می‌شود در این درگیری نزدیک به 250 تن کشته شدند، اما جسد استاد نجات اللهی با کمک دوستدارانش به بهشت زهرا منتقل شد و در مراسم هفتم وی ده‌ها هزار تن با حضور بر سر مزار او یاد و خاطره‌اش را گرامی داشتند. پس از شهادت نجات اللهی و آغاز روزه سیاسی استادان متحسن، محاصره و فشار بر استادان رو به افزایش نهاد. به تدریج شایعاتی مبنی بر حمله شبانه به متحسنان بر سر زبان‌ها افتاد و فضای سیاسی و حساسی شکل گرفت. در این میان طالقانی که همواره با استادان در تماس بود، روز 17 دیماه مصادف با 19 روز تحسن در دبیرخانه دانشگاه محل بست و به دیدار متحسنان شتا و صبحانه را با آنان صرف کرد و سرانجام به درخواست حاضران سخنرانی ایراد کرد. او با اشاره به پیشینه روابط خود با دانشگاهیان و لزوم ایجاد پیوند استوارتر میان دو قشر روحانی و دانشجو و با توجه به تنگناهای زمانی به تفسیر یکی از آیات مرتبط با موضوع پرداخت. او گفت هدف کتاب آسمانی ما تنویر افکار بوده است تا اخلاقیات انسان را از انگیزه های پست و غرایز برهاند. این همه جنگ و خونریزی ها برای ایجاد یک اجتماع سالم است تا آدمی رشد فکری یافته در مسیر تکامل قرار گیرد. لذا همه مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وسیله‌ای برای رشد انسان ها در مسیر الهی است. دانشگاه‌های ما نیز می‌بایست تسکیه شوند و از مسائل توارثی و خواسته‌های فردی که بذر علم را می‌خشکاند برهند تا دانشگاهیان رشد فکری یافته از تقلید بپرهیزند و به حفظ و نشخوار گفته‌های دیگران نپردازند. اما اکنون دانشگاه به جای اینکه خانه علم باشد، خانه دربار شده است، همچنان که در ایران باستان بود، در حالی که دانشگاه باید یک نمونه مطلوب اجتماعی در علم، تزکیه، اخلاقیات و روابط انسانی باشد، از عناصر ناپاک علم و شرافت علمی را به بهای نازل می‌فروشان پاک شود. البته این خود معلول سیاست‌های غیر انسانی رژیم است که می‌بایست از آن رهایی یابیم. خبر حضور طالقانی در دانشگاه و ملاقات با دانشگاهیان و متحسنان به سرعت در میان مردم و محافل خبری پیچید و پشتیبانی و دفاع از خواستهای متحسنان را بیش از پیش گسترش داد. لذا در پی مقاومت‌ها و فشارهای فزاینده مخالفان و انقلابیون معترض، رژیم روز 24 دی ماه درست 25 روز پس از آغاز تحصن در موضع انفعال قرار گرفت. پس از ورود آیت الله طالقانی و حضور او و جمعی از مبارزان سیاسی در دبیرخانه دانشگاه، وی به اتفاق متحصنان و در حالی که هزاران تن از مردم بیخبران در انتظار خروج آنها نشسته بودند، بدون توجه به مخالفت‌های احتمالی رژیم، درهای دانشگاه را به سوی مردم گشودند. در نتیجه تحصن پایان یافت و بار دیگر دانشگاه یکی از جدیترین کانون‌های مبارزه و مقاومت در برابر رژیم ایفای نقش کرد و با فرارسیدن روزهای پیروزی انقلاب اهمیت و اعتبار بیشتری یافت. صفحه 280 طالقانی و ارتش. از نخستین تلاش‌های شاه پس از کودتای 28 مرداد بازسازی و پاکسازی ارتش بر اساس نظمی جدید بود. صدها تن از افسران ملی و هوادار مصدق و همه کسانی که نسبت به وفاداری آنها تردید وجود داشت از خدمت منفصل شدند. سپس در پی شناسایی شبکه افسران حزب توده و متلاشی کردن آن و تصفیه کامل ارتش، نیروی یک باشه و تحت فرمان شاه شکل گرفت. به گونه ای که 2 سال پس از کودتا او مستقیماً بر همه واحدهای مسلح بیش از پیش نظارت میکرد. چند فرماندهی جداگانه برای نیروهای زمینی، هوایی و دریایی تعیین شد. همگام با تقویت، تجهیز و توسعه ارتش و افزایش کمی و کیفی نیروها و همچنین ادوات جنگی، به تدریج فرماندهی کل قوا به یکی از اصلی ترین مسئولیت‌های شاه تبدیل شد. او با نظارت بر رفتار و کارکرد نظامیان، تحرکات پنهان و آشکار آنان را زیر نظر گرفت. نه تنها بر همه تصمیمات در حوزه خریدهای نظامی، ترفیات و امور فنی و انسانی ارتش اعمال نظر می‌کرد، بلکه از برقراری روابط گسترده میان واحدهای گوناگون پیشگیری می‌کرد. او هیچگاه با حضور همه فرماندهان اصلی ارتش در یک مکان واحد تشکیل جلسه نمی‌داد، بلکه به سران ارتش اجازه می‌داد تا به صورت انفرادی به حضور برسند. در استراتژی نظامی شاه به شدت تلاش می‌شد تا ارتش از سیاست دور نگاه داشته شود و نظامیان از تحولات و رخدادهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی بدون اطلاع یا تحلیل باقی بمانند. واگذاری مقامات ارشد نظامی همواره ناپایدار بود، لذا امکان ابراز نظر در حوزه مسائل نظامی یا پیشبرد و اصلاحات مورد نیاز از بیم اتهامات ناروا از میان می‌رفت یا انحصاراً در اختیار شاه قرار داشت و از همین رو بسیار ناپایدار بود. ارتش ایران در مجموع فاقد وحدت لازم برای تبدیل شدن به یک مرکز قدرت بود. گرچه ارتش از تجهیزات و تشکیلات بسیار پیشرفته‌ای بهره می برد، اما به دلیل ساختار وابسته‌اش هیچگاه نمی توانست تهدیدی علیه امنیت رژیم تلقی شود، چرا که شاه با دست و دلبازی‌های فراوان در حق افسران ارشد و فرماندهان بلند پایه نظامی بر وفاداری آنها به شخص خود بیش از هر عامل دیگر حتی توان و تخصص آنها اهمیت می‌داد. بنابراین افسران اصلاح طلب و مستقل میدانی برای شکوفایی استعدادهایشان نمی‌یافتند. در این حال بدنه ارتش از مزایای کلان و گسترده مقامات عالی رتبه بی بهره بودند و آشکارا تبعیض رایج را لمس می‌کردند. شاه با استفاده از ابزارهای امنیتی ضد جاسوسی و ضد اطلاعات بر همه بخش‌های ارتش نظارت داشت. مراکزی چون ساواک، رکن دوی ارتش و دفتر بازرسی شاهنشاهی از جمله نهادها بودند. از سوی دیگر با اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی از جمله توزیع امکانات گسترده در میان سران ارتش، آنها را از هر سو به خود وابسته می‌ساخت. بدین ترتیب سرنوشت شاه و ارتش چنان به هم گره خورده بود که وی در مصاحبه با یکی از کارشناسان آمریکایی گفت که او نه همانند لویی چهاردهم یک دولت است، بلکه همانند رضا شاه یک ارتش است. با وقوع انقلاب و خروج شاه، بسیاری از عمرای ارتش تعادل فکری روانی خود را از دست دادند و در پی یافتن مستمسکی برای گریز از کشور برآمدند. ساختارهای فرماندهی و اداری ارتش فلج شد و ارتش در موضع ضعف و انفعال قرار گرفت. گذشته از این، تأسیس یگان ویژه‌ای تحت عنوان گارد جاویدان که از هر جهت از واحدهای دیگر متمایز بود، نفوذ و سلطه روزافزون خارجی، اختیارات گسترده مستشاران نظامی آمریکا و سیطره آنها بر فعالیت‌ها، تحرکات و برنامه‌های نظامی ارتش ایران بر دامنه این تعارضات می‌افزود. نقش و عملکرد ارتش در روند انقلاب اسلامی تا آخرین ماه‌های حکومت پهلوی و به طور مشخص از اعمال مقررات حکومت نظامی در تهران به هنگام نخست وزیری کابینه آشتی ملی شریف امامی قابل ارزیابی است. طی روزهای منتهی به عید فطر و پس از آن که رژیم اعلام حکومت نظامی کرد و رخداد خونین 17 شهریور به وقوع پیوست، بحران اوج گرفت. ارتش به دستور شاه رویاروی مردم انقلاب قرار گرفت و در تهران و 11 شهر بزرگ حکومت نظامی و منع آمد و رفت شبانه برقرار شد. با وجود زد و خوردهای جسته گریخته و گاه خونین، به تدریج استقرار طولانی ارتش در چهارراه‌ها و خیابان‌های پر از ازدحام سبب شد بدنه مردمی ارتش با ملت خوب بگیرد و با تدابیر رهبران انقلاب نوعی همنوایی میان آنها با مردم انقلابی ایجاد شود، چرا که وظیفه اصلی ارتش حراست از مرزها در برابر تهاجمات و تهدیدهای دشمنان خارجی است، نه آنکه همانند پلیس به سرکوب شورش‌های داخلی اهتمام ورزد. اما موج گسترده اعتصابات و راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز که پس از 17 شهریور آغاز شد و طی ماه محرم ابعاد فزاینده‌ای یافت، با هیچ تدبیری از جمله حکومت نظامی قادر به مهار مخالفان نبود. بنابراین حذف نمایشی برخی از فرماندهان نظامی و امنیتی سال‌های پیشین که مردم از آنها سوابق ناخوشایندی در ذهن داشتن، همانند مداخله گسترده و مستقیم ارتش در سرکوب نارامی‌های داخلی، دیگر نمی‌توانست التهاب انقلابی را فرو نشاند. علائم نارضایتی نه تنها در سطوح زیرین بلکه حتی در سطوح فوقانی ارتش آشکارا مشهود بود. بسیاری از فرماندهان نظامی همگام با انقلابیون آشکارا از شاه و سیاست‌های او انتقاد می‌کردند و ضعف و بی‌ارادگی او را با قدرت و صلابت پدرش مقایسه می‌کردند. به همین سبب بسیاری از عمرا و حتی افسران ارشد که از عاقبت کار خود بیمناک بودند، به تدریج خانواده‌های خود را به اروپا و آمریکا می‌فرستادند. در این وضعیت طبیعی بود که روحیه ارتش روز به روز متزلزل شود و ارتشیان را وادارد تا از تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان خودداری ورزند و فرار دست جمعی سربازان وظیفه ارتش را در وضعیت آشفته و سردرگمی قرار دهد که نه هایزر و نه هیچ کس دیگری نتواند آن را سامان دهد. رفتار و عملکرد انقلابیون در اعطای شاخه‌های گل به سربازان و ارتشیان چنان آنها را به لحاظ روحی منقلب و منعطف می‌ساخت که دیگر نمی‌توانستند به خشونت متوسل شوند. گذشته از این هم پیام‌های مکرر و درخواست‌های رهبر انقلاب از ارتشیان برای پیوستن به صف انقلاب و هم تلاش برخی از روحانیان از جمله طالقانی و شورای انقلاب برای مذاکرات پنهانی با مقامات عالی رتبه ارتش برای اعلام موضع بی‌طرفی ارتش سرانجام مؤثر افتاد. طالقانی یکی از فعالان این عرصه بود. او در پیام‌ها و مصاحبه‌های خود نسبت به هر گونه اقدام غیرمنتظره ارتش از جمله توسل به کودتا هشدار داد. برای نمونه وی در دوم بهمن 57 در مصاحبه‌ای با خبرنگاران خارجی در باب احتمال ممانعت ارتش از ورود امام خمینی به ایران و انجام کودتا گفت: در حال حاضر اگر ارتش به کودتا متوسل شود، در حقیقت علیه خود کودتا کرده است و اگر این کودتا با هدف سرکوب خونین مردم باشد، مردم به وظیفه دفاعی خود عمل خواهند کرد. اما مردم ما تا کنون با سلاح مظلومیت پیام خود را به دنیا رساندن و اگر خشونت صورت پذیرد، روند انقلاب تسریع خواهد شد.